سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید. سلام به همه دوستان. این قسمت سوم گفتگوی من با آقای دکتر حمیدرضا عزیزیه. دفعه پیش که ایشون باشون صحبت کردیم، خب اتفاقات زیادی افتاد. فکر کنم اولش یک ماه پیش بود که ما با هم صحبت کردیم و خب در این یک ماه ما یک نوتیفیکیشن سه کشور اروپایی رو داشتیم به شورای امنیت بابت فعال کردن اسنپ بک. حمله اسرائیل به قطر رو داشتیم، به دوحه قطر، برای ترور سران حماس در اونجا. یک در واقع پیمان دفاعی داشتیم بین عربستان و پاکستان که بسیار موضوع مهمیه و بنابراین الان چند موضوع داریم که میتونیم مفصل در موردش صحبت کنیم. آقای دکتر سلام، میدونم که اخیراً هم از سفر برگشتید و دوحه بودید. ما در زمانی که حمله رخ داد، یعنی 9 سپتامبر، خب منطقه شوکه شد. منطقه به خصوص کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، خب یک شوکی بهشون وارد شد. به نظر من برای شروع خوبه که ما به این بپردازیم که غیر از واکنش‌های دیپلماتیکی که کشورهای عربی داشتن در اون نشستی که چند روز بعد در دوحه برگزار شد، هم خب ما یک واکنش‌هایی دیدیم. غیر از این به نظرتون این حمله چه تأثیری گذاشته روی ذهنیت اعراب در خصوص در واقع هم امنیت منطقه و هم روندی رو که اسرائیل در پیش گرفته، به خصوص از حالا من میخوام تأکید کنم از سال 2025 به این ور؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیزی که این برنامه رو چه به صورت زنده چه بعداً تماشا میکنن. بله، واقعا خب منطقه که تحولات توش در یک ماه اندازه یک سال، واقعا تو این دو سال اخیر همیشه اینجوری بوده که اتفاق افتاده و این چند موردی هم که شما اشاره کردین خب همه موارد خیلی قابل توجهی بود. از چند تا زاویه میشه پرداخت به این موضوع، به خصوص در پیوند با و در ادامه بحثی که ما دفعه قبل داشتیم در مورد موضوع هژمونی اسرائیل و وقتی صحبت از به خصوص ادراک کشورهای عربی میشه از این موضوع، به نظرم اون نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنه. منتها من فکر کنم بعد نداشته ابتدا اشاره کردید، من هفته گذشته طبعا یه هفته من دوحه بودم، یه کنفرانسی در مرکز مطالعات عربی بود، بخش مطالعات ایران که آقای پروفسور کامروا اونجا برگزار میکنن به صورت سالانه. فضای خوبی بود، بحث خوبی مطرح شد. حالا اون بخش بیشتر مربوط به ایران بود، من خودم چند روز زودتر رفتم که یه دقیقا به همین دلیل یه برآوردی داشته باشم که اوضاع به چه صورتی هستش و اینها. و خب این موضوع، یعنی تقریبا من دقیقا بله دیگه روز قبل از این اجلاس چیز بود، اجلاس عربی اسلامی بود که من رفتم اونجا. آره، ببینید من نکته که برام حالا شاید بشه بعد نباشن از اینجا شروع کرد، این که خب خیلی میبینم به خصوص تو فضای رسانه ایران مطرح میشه که این حمله ادراک تهدید کشور عربی رو تغییر داده و الان اسرائیل به عنوان تهدید اصلی در نظر گرفته میشه و خب این یه فضایی رو فراهم میکنه برای اینکه ایران با این کشورها بخواد وارد رابطه جدیتری بشه و اینها. خب کلیت این موضوع نادرست نیست، منتها من حالا تحلیلی که خودم داشتم و صحبتهایی که اونجا داشتم با کارشناسان، حالا اینم بگم من فرصت این که بخوام خیلی با افرادی که تو حوزه سیاست گذاری اونجا فعال هستن دیدار داشته باشم نبود، به همون دلیل که خب اونجا این نشست های دیپلماتیک در جریان بود، با کارشناسان بیشتر صحبت کردم، کارشناسان که اونجا هستن. یه خورده این تصویر دستان با اون چیزی که در ایران به خصوص از جانب مقامات مطرح میشه متفاوت هست. به این خاطر که از اینجا بخوایم شروع بکنیم که خب این چه آوردهی برای ایران میتونه داشته باشه، یه دیدگاه غالبی که همچنان وجود داره در چه قطر و چه دیگر کشورهای عربی و حتی خارج از منطقه این هست که اصلا این اتفاق نمی افتاد اگر که ایران اون حمله رو به قطر انجام نمیداد و الودیت. و این خیلی نکته مهمی هست در فهم موضوع، یعنی اولین برایند این تحولات این نیست که خوب این کشورها بگن که نه دیگه حالا از یک طرف، چون باور عمده این هست دیگه، از یک طرف اسرائیل داره دامنه اقدامات رو گسترده میکنه، از طرف دیگه ایران هم که خوب ضعیف شده اون پتانسیل قبل رو نداره و با خود ما هم که حالا با قطر و عمان که از قبل رابطه خوب بود، مثلا با عربستان اینا هم که داره رابطهش رو بهتر میکنه، پس الان فضایی هست که ما با اینا همکاری بکنیم. صحبت که مثلا آقای لاریجانی داشت که خیلی بیانیه مثلا به قول معروف پروپیمونی هم بود، اصطلاحاً واقعا به اون شکل نیست و نارضایت به خصوص در قطر همچنان نارضایتی از این فضایی که ایران متعلق هستن ایجاد کرد بالاست. و من خاطرم هست اینجا از یکی از همکاران شنیدم که گفتش که تا همین اتفاق اخیر رابطه با ایران خیلی شکراب بود، یعنی در حد این که حالا علنی نمی کردن، اون تا در این حد که خیلی با سفارت ایران مثلا گفتگوها وزارت خارجه خیلی مثلا مثل قدیم ارتباطات قبل رو نداشت.
قطری ها منظورتونه؟
قطری ها بله. بعد از این حمله الان اون فضا بهتر شده و به خصوص که خب کار خوبی هم کردن که در بالاترین سطح شرکت کردن، مثلا آقای پزشکیان رفت و اینها، یعنی الان میشه گفتش که حالا کمابیش نگاه به ایران برگشته به اون نگاهی که قبلا بود، منتها به این شکل هم نیستش که حالا بیایم ما دیگه با ایران همکاری کنیم کلا در مقابل اسرائیل. و شما در نظر بگیرید که خب این وسط چه اتفاقی افتاد؟ این وسط اتفاقی که افتاد همزمان با روزی که اون اجلاس در جریان بود و رهبران عربی در دوحه بودن، آقای روبیو رفت اسرائیل دیگه، اونجا دیدار داشت و خب این خیلی معنادار بود، هم نفس سفر و همین که اونجا در واقع صحبت هایی که مطرح شده اونا، یعنی در واقع تاکید بر این بود که ما چه در واقع این حمایتمون از اسرائیل همچنان پابرجا هست و این از این قسمتش. و از طرف دیگه حالا من بیشتر یه حالت سعی میکنم آوتلاینش رو بگم، بعد حالا به نسبت یعنی به فراخور بحث میتونم که روی جزئیات بیشترش بریم. شما حضور آقای روبیو رو اون طرف در نظر بگیرید و از این طرف هم اون انتشارات اطلاعات و گزارش هایی که من معتقد هستم و شما هم فکر کنم تایید میکنید، برای هر دوی ما کار رسانه کردیم، میدونیم به صورت کنترل شده توی سه رسانه ها که نشون بدن که خب آمریکا مخالف این قضیه بوده یا اصلا اطلاع نداشته، در لحظه آخر مطلع شده و اینها، که یعنی آقای ترامپ مثلا خودش رو از این قضیه کنار بکشه، که من نمیگم این احتمالش ضعیفه، این محاله، یعنی این که بدون هماهنگی با ایالات متحده باشه. و این دیدگاهی بود که در قطر هم بود ها،
بله
اینجا
بله
نیستش چیز باشن خودشون نسبت به این قضیه بی اطلاع باشن، محاله که بدون هماهنگی و هماهنگی اصلا شما اصلا شوخی نیست، یعنی سه تا پایگاه اصلی داره آمریکا توی منطقه، الودای بله؟ قطر هستش توی بعد کویت هستش و پایگاه ناوگان پنجمش تو بحرین دیگه، شما وقتی میخوای حمله بکنی اصلا امکان نداره همچین چیزی. منتها بحث اینجاست که قطری ها
حتی ایران هم اطلاع داد وقتی میخواست بزنه الودیدو.
بله بله حالا اونجا میگم دقیقا اونجا مثلا این که قطری ها اطلاع نداشتن و من حالا این قسمتش تحلیل خودم است. من فکر کنم اگر که این قضیه موفقیت آمیز بود اصلا این داستانو پیش نمی اومد که حالا ترامپ بیاد بگه اصلا ما خبر نداشتیم، اسرائیل کار اشتباهی کرد، این گزارش ها منتشر بشه. یعنی برنامه این بوده به نظر من مشابه همون کاری که در مورد ایران اتفاق افتاد، که نتانیاهو اطمینان میده که آقا ما یه بار یه فرصتی پیدا کردیم، اطلاعات ما تایید میکنه که اینا فلان جا هستن، ما میزنیم کار تموم میشه. و خب به هر حال مثلا افرادی مثل خالد الحیه و نمیدونم خالد مشعل، حالا باز مشعل نه ولی چند نفر دیگه که اونجا هستن، اینا به هر حال نسبت بعضی از افراد دیگه، لایه های دیگه حماس، هاردلاین تر در نظر گرفته میشن دیگه نسبت به توافق.
بله.
ما اینا رو میزنیم، توافق هم میشه، بعد دیگه شما هم که به اسم تو تموم میشه و اینا، با این موافقت کردن. این شکست عملیات بود که باعث شد که آقای ترامپ خودش رو فاصله بگیره ازش، و از طرفی هم قطر این وسط گیر کرده. یعنی اون قسمتی که گفتم، ببینید شما به هر حال حاکمیت داره در معرض یک درگیری منطقه داره قرار میگیره که نه، در واقع قرار گرفته، از یه طرف ایران اومده حمله کرده، از طرف دیگه اسرائیل، و خب اینم واقعا استدلال غیر قابل پذیرشی هست برای قطری ها که ایران میگه که نه، ما فرق داشت، ما خاک شما رو که نزدیم، که ما پایگاه آمریکایی رو زدیم. خب اونم دارن همین حرف رو میزنن، میگن که ما که با شما کاری نداشتیم، که ما حواس زدیم. خلاصه میخوام اینو خلاصش بکنم، الان قطر وضعیتی که گیر کرده این هستش که میدونه که دیگه اون حساب قبلی رو نمیتونه رو آمریکا باز بکنه، اما از طرف دیگه اعتمادش هم از یک طرف نسبت به ایران، از طرف دیگه هم نسبت به بقیه کشور عرب. دیدیم که بیانیه خروجی بیانیه قطر واقعا چیز خاصی نبود، یعنی میشه گفت حالا نشاید نرمترین حالت ممکن، ولی چیز خیلی معتدل و بدون تأثیرات خاصی بودش. خب از طرف حمایت اون را هم نداره، یعنی شما یه وضعیتی هست که از اون کسی که نسبت به شما داره تهدید ایجاد میکنه، شما نیاز داره که همچنان باش کار بکنی. و باز یه برداشت دیگه که من داشتم اونجا از صحبتایی که داشتم این بودش که اینا خیلی امیدوار هستن که حالا امیدوار که یعنی چاره رو در این میبینن که حالا این 3 سالی که از دوره ترامپ باقی مونده رو مدارا بکنن دست کم، و ببینن که حالا بعدش چی میشه، تو این مدت سعی بکنن که حالا یه خورده تو همه قالبای منطقه اینا فضا رو مدیریت بکنن. لذا همونجور که عرض کردم، یک جمله اگه بخوام بگیم، ادراکشون نسبت به تهدید بودن اسرائیل قطعا عوض شده و این مسئله براشون در واقع برجسته شده. از طرفی اون میزان حسابی که روی آمریکا میتونستن بکنن رو میدونن که دیگه نمیتونن بکنن، چون اسرائیل شریک اول آمریکاست. ولی از طرف دیگه مناسبات منطقه‌ای، چه نوع نگاهشون به ایران، به خصوص اون اشتباه بزرگی که ایران انجام داد در حمله بر اودید، و چه نوع روابطشون با کشورهای دیگر عربی، باعث میشه که فعلا چون گزینه دیگه نداشته باشن، همین سیاست مدیریت تنش رو در منطقه دنبال بکنن. از نظر
نه خواهش میکنم، استفاده کردیم بسیار زیاد. آقای دکتر، بالاخره قطری ها این سری که ترامپ رفته بود به قطر، سنگ تموم گذاشتن برای ترامپ، یک هواپیمای گران قیمت بهش هدیه کردن، و اتفاقا چند روز پیشم دیدم این ویدئویی که ترامپ در موردش صحبت کرده بود، در مورد هواپیمایی که امیر قطر هدیه کرده بود، داره هی دوباره وایرال میشه. خب اما خب شما هم معتقدید و من هم، به نظرم من هم اساسا محال، من بارها گفتم که هیچ دنیایی رو من نمیشناسم که درش یه همچین اتفاقی بدون مشورت با آمریکا رخ بده، واقعا نمیتونم تصور بکنم واقعا که اسرائیلی ها سرخود این کارو کرده باشن. اما نکته مهم اینه که انگیزه ترامپ برای این که در واقع اجازه بده، یعنی حالا نمیخوام بگم اجازه، و حداقل اینکه جلوی اسرائیل رو نگیره چی بوده؟ اوکی، شما توضیح دادید که احتمالاً نتانیاهو همون کاری که در رابطه با ایران کرده رو و ترامپ رو قانع کرده، این بار هم در مورد قطر انجام داده. خب اما بالاخره اصلا فارغ از این که این عملیات ترور موفق بوده یا نبوده، خب بالاخره این یه اثری میذاره دیگه روی قطر، روی در واقع ذهنیت قطر. آمریکایی‌ها به نظرتون چی فکر میکردن؟ یعنی اولویت بندیشون اینجا چی بوده که بیا همجور چشم بستن روی همچین عملیاتی؟
ببین، به نظر من این برمیگرده به اون بحثی که توی اولین جلسه از این سری جلساتمون داشتیم، و قبل از اونم توی صحبتهایی که ما داشتیم چندین بار رو شما هم لطف کردید منتشر کردید، اون موضوع رو دربارش صحبت کردیم. اون نگاهی که به نظر میرسه که دولت ترامپ و یعنی خود آقای ترامپ و دولتش دارن نسبت به نظم در حال ظهور در منطقه خاورمیانه که مبنای اصلی اون نظم اون چجوری بگم محوریت بازیگری اسرائیل هست، یعنی یک نوع نظم مبتنی بر ثبات هژمونیک بر اساس نقش محوری اسرائیل که حالا ممکن است در همونجوری که گفتیم قبلا صحبت کردیم ممکن است در جزئیاتش تفاوت‌هایی وجود داشته باشه، یعنی اسرائیل حالا دولت‌های نتانیاهو دست کم به دنبال برقراری هژمونی باشه، دیدگاه آقای ترامپ این باشه که همون صلح از طریق قدرت، یعنی اسرائیل از طریق قدرت نمایی بتونه کشورهای عربی رو با خودش همراه بکنه و اینها، و خب از این طریق ثباتی برقرار بشه که جلوی حضور قدرت‌های بزرگ دیگه تو این مورد به خصوص چین رو بگیره و ایران رو مهار بکنه و به هر حال نفوذ ایالات متحده رو در منطقه با کمترین هزینه حفظ بکنه. به نظر من پیشران اصلی رویکرد ایالات متحده نسبت به اسرائیل در این دوره این هست و اون حالا درباره تفاوت‌های بنیادین رویکرد ترامپ و رویکرد بایدن مثلا یا رویکرد اوباما خب قبلا صحبت کردیم، نمیخوام تکرارش بکنم. منتها ببینید در این فضایی که مثلا دارن کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا، اینها دولت فلسطینی رو به رسمیت میشناسن، وقتی آمریکا میاد حمایت خودش رو حتی چند برابر میکنه یا مثلا چراغ سبز میده به یک همچین اتفاقی مثل حمله به دوحه، همه اینها به نظر من نشانه این هست که اون گفتمان آقای نتانیاهو مبنی بر این که ما یک قدم فاصله داریم تا تغییر شهری خاورمیانه و برقراری نظم جدید، این در دولت ترامپ در واشنگتن پذیرفته شده. و خب از طرفی حالا این اون ویژن کلان هست، درست در جزئیات امر هم وقتی که وارد بشیم اون محدودیت هایی که قطر داره مثلا حالا در این کیس خاص قطر داره رو خب ایالات متحده قطعا به طریق اولا ازش آگاه هست به هر حال، و اینم باید بهش اشاره بکنیم، قطر هم نقشش راز فرمال دست کم تو سیاست خارجی آمریکا نقش کمی نیست، یعنی شما به عنوان شریک ویژه غیر عضو ناتو، متحد ویژه غیر عضو ناتو، یعنی این یک درجه از اتحاد داخل ناتو پایین تر هست
در منطقه. فکر کنم بعد از مصر و اردن قطر دیگه شریک.
بله و خب با این تفاوت که پایگاه آمریکا هم اونجا هست و این بله. یک ویژگی منحصر به فردی رو میده. همین احساس این که خب در هر صورت قطر به ما نیاز داره، این وابستگی وجود داره و این که حالا مثلا اسرائیل این کار رو بکنه، این عملیات وقتی موفقیت آمیز باشه، قطر اساسا کاری نمیتونه بکنه، گزینه دیگری نداره به جز اینکه بخواد با ما همچنان به کار کردن ادامه بده. این فقدان گزینه هاست که اینجا پیشران اصلی هست، چه تو موضوع قطر و چه من حالا معتقد هستم حالا اون یه بس دیگه هست، قبلا صحبت کردیم بعدا میتونیم صحبت کنیم در رابطه با ایران هم به همین شکل، یعنی این تحلیل هزینه فایده در کنار اون نگرش گسترده تر به منطقه، این دوتا با هم دیگه نقشه کار میکنن اینجا.
خب الان که اسرائیل داره این رفتار رو ادامه میده، این الان اینجا باز یک مسئله پیش میاد دیگه. به نظر شما نه تنها قطر، کلن کشورهای حاشیه خلیج فارس اینها به کدام سمت خواهند رفت؟ چون بالاخره رفته رفته، حالا من نمیدونم شما در دوحه که بودید حالا صحبت میکردید حالا چیا شنیدید، ولی به نظر میرسه حداقل من از دور که میخونم بعضی از در واقع نوشته های حالا اینها رو، به نظر میرسه که تقریبا یه حسی در درون منطقه داره ایجاد میشه مبنی بر این که اگر قرار باشه که ما به اون چیزی که ذیل اون چیزی بریم که ترامپ میخواد در واقع با محوریت اسرائیل، اساسا جایگاه ما کجا خواهد بود در اون نظم، یعنی اون وقت اسرائیل قرار چطور رفتار بکنه در اون نظم، جایگاه اسرائیل چطور خواهد بود و اون بالاخره به قول شما اون ادراک تهدیدی که نسبت به اسرائیل تقویت شده به نسبت در کشورهای عربی، خب این اگر همینجور قرار باشه زیادتر و زیادتر بشه و به نظرتون اون نظم شکل میگیره؟ من فقط یه نکته‌ای هم اینجا بگم، ما چون بعضی از کامنت هایی که میگیرم گاهی اوقات به این اشاره میکنم، ما وقتی از اسرائیل صحبت میکنیم لزوماً منظورمون صرفاً اسرائیل نتانیاهو نیست، یعنی ممکنه بعد از نتانیاهو یک دولت دیگری سر کار بیاد که کما اینکه بعضی از نظرسنجی ها این رو میگن الان، و اصلا ممکنه با اون دولت کار خیلی روال با روال راحت تری پیش بره. بنابراین ما کلن منظورمون دولت نتانیاهو نیست، اسرائیل نتانیاهو نیست. آره، این میخوام بگم به نظر شما اون چه که ترامپ میخواد با حمایت، کیفیت حمایتی که از اسرائیل میکنه در تضاد قرار نمیگیره؟
خب این تنها تضادی نیستش که این روزا وجود داره توی سیاست خارجی آمریکا، و من واقعا یه جایی پدرات برای من قابل فهم نیست اینکه منطق استراتژیک پشت یک سری کارهایی که ترامپ داره انجام میده چیه. مثلا همین قضیه فشار روی هند که در نهایت باعث شد که هند نزدیکتر به چین بشه، دقیقا متضاد اون چیزی که ترامپ میخواست، و نهایتا خود ترامپ بیاد بگه که من گفتگوی تلفنی خوبی با مودی داشتم و اینها، خودش مجبور شه برگرده یه سری رویه ها رو اصلاح بکنه. من واقعا حالا اینو بگم با زور، من خودم متخصص سیاست خارجی آمریکا نمیدونم، ولی به عنوان کسی که به هر حال آمریکا رو به عنوان یه فاکتور اصلی در نظام بین الملل و از جمله در منطقه سیاست خارجیش رو دنبال کرده، من هیچ وقت این حد سیاست خارجی آمریکا رو آشفته ندیدم، و این هیچ ربطی هم به دیدگاه شخصی من نسبت به ترامپ و اینا نداره. واقعا از منظر یک رویکرد رئالیستی هم وقتی به قضیه نگاه بکنید، اینا دو تا چهارتاش با هم دیگه جور در نمیاد. لذا اینکه این در نهایت به نتیجه برسه یا نه درش تردید هست، به همون میزان تردید هست که ما دفعه قبل صحبت کردیم که خود ویژن آقای نتانیاهو هم برای هژمون شدن در منطقه اون هم محل تردید هست. خب حالا یه نکته شما اشاره کردیم از من خیلی مهمه وقتی صحبت از واکنش کشور عرب میشه، همین این رویکرد بسیط یا غیر بسیط به اسرائیل، یعنی اینکه اسرائیل فقط اسرائیل نتانیاهوست یا اسرائیل مثلا برحال با اون پیچیدگی های سیاست داخلیش داره فهم میشه. به نظر من این یکی از عواملی هست که قطر رو و بقیه کشورهای منطقه رو هم به همین شکل کشور عربی رو به نوعی از احتیاط سوق میده، و این کاملا در نقطه مقابل اون دیدگاهی هستش که در ایران غالب هست و اغلب ما میشناسیم، یعنی اسرائیل رو یک بازیگر بسیط نمیبینن که به تمامیتش به دنبال مثلا این یا اون روی کرد هست. من برداشتم این هست به همون میزانه که همونجوری که گفتم قطر مثلا امیدوار هست به این که این 3 سال آقای ترامپ که تموم بشه یک تحول اتفاق بیفته، و عرضم به حضور شما که مثلا بتونم با دولت بعدی حالا در چارچوب بهتر کار بکنن، یا دست کم زمان پیدا بکنن برای اینکه شرکت های خودشون رو متنوع‌تر بکنن. به همین میزان هم امیدوار هستن که این فشارهای بین‌المللی و همینطور داخلی باعث سقوط دولت های نتانیاهو بشه و دولت بعدی که سرکار بیاد یک فضای بهتری رو برای همکاری با اینها فراهم بکنه. یعنی میخوام بگم که این لحظه‌ای که الان درش هستیم در منطقه نباید به عنوان لحظه پایان عادی سازی عرب اسرائیلی بهش نگاه بشه. بسیار فاکتورها هستن که اینجا نقش آفرین هستن، از جمله همین که عرض کردم بحث منطقه و همینطور بحث تحولات داخلی اسرائیل. و باز برگشت به همین قضیه آقای نتانیاهو در مقابل مخالفینش، هیچ بعیدم نیست که یکی از انگیزه ها دست کم برای انجام این عملیات در قطر اصلا همین بوده باشه، نجات آقای نتانیاهو باشه. چون که ما میبینیم هر زمانی که فشارها در سطح داخلی افزایش پیدا کرده، آقای نتانیاهو در خارج دست به یک عملیاتی زده که در اغلب موارد حالا تو این 2 سال گذشته موفقیتش در حدی بوده که بتونه تا مدتی دست کم حمایت رو افزایش بده. شما تصور بکنید که چه برد بزرگی میتونست برای نتانیاهو باشه اگر که این حمله موفقیت آمیز بود. یعنی شما به هر حال 2 سال وقت گذاشتی که رهبر قبلی حماس هنیه و سنوار رو محمد سنوار رو اینها رو و محمد ضعیف رو بخوای ترور بکنی و بعد هر چی که باقی مونده رو یکشا بزنی. تحلیل این بوده که اینا به قول معروف هزینهش به فایده است نیارزه، میدونید از این نظر.
آیه عزیزی ببینید، من وقتی به حمله اسرائیل به قطر نگاه میکنم با توجه به در واقع رفتارهای گذشته اسرائیل نسبت به اینجور موضوعات، معتقدم که این حمله دقیقا طبق همون پلی بوک در واقع اسرائیلیا انجام شده به لحاظ نظامی و در واقع دفاعی. اما به نظرم یعنی از در چارچوب اون پلی بوک منطقی به نظر میرسه، اما در فضای سیاسی اصلا نمیشه همچین حمله رو درک کرد. آیا فکر نمی کنید دلیلش اینه که دولت نتانیاهو صرفا داره نظامی جلو میره و اون کلن به ابعاد سیاسی خیلی توجه نداره، یعنی کلن به ابعاد سیاسی در واقع یا تبعات سیاسی اقداماتی که میکنه خیلی توجه نداره؟ بالاخره الان که ما میبینیم استرالیا، کانادا و انگلیس امروز تا حالا که من دارم باشون صحبت میکنم، نمیدونم یه ساعت پیش آیا کشور دیگه هم اضافه شده یا نه، اینها به رسمیت شناختن اسرائیل رو و فکر میکنم بیشترم بشه دیگه تو همین هفته. و در طول خصوصا یک ماه گذشته و به طور عام از 2025 به این ور دیگه رسانه های دنیا هم خیلی بیشتر دارن، حتی غربی ها، رسانه های غربی هم دارن خیلی بیشتر می نویسن. من این مجله اشپیگل رو همیشه دنبال میکنم، لحنش تندتر شده نسبت به اسرائیل. حالا هفته گذشته دیدم یه گزارشی نوشته بود، یه حالت پروفایل تور بود از این خانم آلبانیز بود، این گزارشگر حقوق بشر برای فلسطین. حالا درسته سعی کرده بود 50-50 یه مقداری هم هوای اسرائیل رو داشته باشه، اما بالاخره شما وقتی تهش میخوندید این گزارش رو نوشته بودن صرفا برای اینکه بگن که آره داره نسل‌کشی میشه در غزه. خب بالاخره اینا تبعات دیپلماتیکه دیگه، اینا مهم هم هست. مثلا حالا بحث دادگاه لاهو اینها، وقتی مجموعه اینها رو کنار هم دیگه قرار میدید اینها مهمه. واقعا فکر میکنید که آیا نتانیاهو صرفاً یعنی کابینه نتانیاهو، معتقد هستم شخص خودش، راستهای کابینه، شاخصها صرفاً به منافع جناحیشون دارن اسرائیل رو اداره میکنن و به این رفتارها در واقع وادار میکنن اسرائیل رو، یا نه، یا اینکه در واقع میشه گفتش که یک چیز دیگری در پس پرده وجود داره و اونم اینه که واقعا اسرائیلی ها به واسطه اینکه دیدن در 7 اکتبر در به لحاظ اطلاعاتی و امنیتی شکست بدی خوردن، دیگه همه ی قواشون رو گذاشتن روی بال نظامیشون، یعنی بحث نظامی رو دارن فعال میکنن. و سوال دیگه هم اینه که حالا اینا فکر کنم توی مجموعه میگنجه و واقعا تا کجا ادامه خواهد داشت این روندی که اسرائیل داره جلو میره؟
ببینید خیلی سخت گفتنش، به خاطر این که همونجور که شما هم اشاره کردید یه سری واقعا اتفاقاتی در این دو سال اخیر افتاده در منطقه که با نه تنها با اون منطقه تحلیلی من و شما، بلکه در چارچوب رفتار قبلی، یعنی الگوی رفتاری اسرائیل طی چندین دهه هم نمیخونه. و به خاطر همینم بود که من بارها بارها گفتم، از جمله یک بارش در شب قبل از آغاز جنگ 12 روزه بود که من گفتم ما لنزی که ازش اسرائیل نگاه میکنیم رو باید عوض بکنیم. اسرائیل قبل از 7 اکتبر یک چیز بود و الان چیز دیگری است و این یک موجودیت، این تفکر استراتژیک رو دارم میگم، یک موجودیت در حال تحول هست. هنوز یک المان‌های ثابتی از این نمیشه در آورد و درباره صحبت کرد. میدونید اینو بخوایم مقایسهش بکنیم، مثلا یه سری عناصر ثابتی در رویکرد قبلی اسرائیل بود دیگه، درست؟ مثلا اینکه به هر حال تهدید هم ایران و هم حزب الله رو اینا سعی می‌کردن که به هر حال از طریق حداکثر سازی توان نظامیشون در شراکت با آمریکا و از طرف دیگه از طریق یک رویکرد دیپلماتیک چند جانبه که اون انگیج کردن تعامل با کشورهای عربی هم بود اینها مهار بکنن، از طرفی تو منطق امنیتی نظامیشون جان هر یک یهودی تا حدی ارزشمند تلقی میشد که اینها حاضر نبودن به خاطرش حتی یک دستاورد استراتژیک بزرگ داشته باشن. اینکه خودشون رو و توانشون رو در این سطح نمیدیدن که بخوان در چند جبهه درگیری بشن. تقریبا تمامی این عناصر الان از بین رفته. اینکه چه اتفاقی داره میفته الان، من فکر کنم که غیر از اون موضوع روی کرده حزبی یا بگیم فکشنال، اون جناحی که در داخل اسرائیل وجود داره، یه سری فاکتور دیگه هم هست. یکیش موضوع ایدئولوژیه، یعنی نباید دست کم گرفت ایدئولوژی آخر زمان گرایانه راست افراطی در اسرائیل رو، به خصوص افرادی مثل اسموتریش و بنگویر رو که برای این ارکان اصلی دولت ائتلافی در اسرائیل هستن الان دیگه، این رو نباید دست کم گرفت، این رو نباید تقلیلش داد به صرف اون تعاملات هژمونیک. اینا واقعا معتقد هستن به اون روی کرده مبتنی بر اسرائیل بزرگ، اینا واقعا معتقد هستن به بحث نیل تا فرات و اینکه به هر حال اینها وعده الهی است و باید محقق بشه و اینها. پس این عنصر ایدئولوژی هم یه فاکتور هست. و یه فاکتور دیگه، دوباره برگشته بزنیم به اون موضوع تحولات بین‌المللی و ادراک اسرائیل از تحولات بین‌المللی، حالا قبلا هم باز یه اشاره مختصری داشتم، یه فرصت الان یا هیچ وقتی رو اسرائیل داره میبینه به نظر من، از این جهت که همونجوری که من و شما داریم درباره این صحبت میکنیم و همینجوری که در ایران حالا با شدت خیلی بیشتر، ولی همینطور در اروپا درباره موضوع صحبت میشه، درباره تغییر نقش بین‌المللی ایالات متحده، درباره من اسمش رو میگم افول ایالات متحده نمیگذارم، اما به هر حال اون کاهش توانایی و کاهش علاقه ایالات متحده به ارزم به حضورتون حفظ اون سطحی از مداخلات بین المللی که در گذشته داشت، خب این رو سیاستگزار اسرائیلی هم میبینه و به نظر من این یک بخش از محاسبات اینها رو تشکیل میده، از این جهت که خب اگر ما الان نجنبیم و تا حد اکثر ممکن از این فضا استفاده نکنیم، با هر هزینه‌ای که شده حوزه نفوذ خودمون رو در منطقه گسترش ندیم، دست کم غزه رو، کرانه باختری رو، اینها رو منظم نکنیم و چشمانداز شکل‌گیری یک دولت فلسطینی رو از بین نبریم، اگر این کار رو انجام ندیم دیگه این فرصت هیچ وقت در اختیار ما نخواهد بود، بخاطر اینکه شاید 4 سال دیگه بعد از آقای ترامپ، حتی آقای ونس اگه بیاد مثلا، شاید انقدر به این موضوع تعهد نداشته باشه. خب لذا این سه تا فاکتور به نظر من در کنار هم دیگه است و من فکر میکنم که یه نکته هم بگم، بحث شناسایی دولت فلسطین، خب این یه تعویل خیلی بزرگی هست، اگه خاطرتون باشه ما اون اولش سال پیش اینا بود، اگه اشتباه نکنم بعد از 7 اکتبر مثلا یه سال خورده پیش اینا صحبت میکردیم که شما گفت دو دولتی مثلا روی کرد چی، من گفتم که الان اتفاقا نسبت به گذشته این تمایل بیشتر شده و خب اینا الان داریم میبینیم. منتها اسرائیل برمیگرده نگاه میکنه، یعنی اون سیاستگزار اسرائیلی احتمالا نگاه میکنه خب تا همین الان نشم حدود 150 تا کشور دولت فلسطینی رو به رسمیت شناختم، فلسطین پرچمی داره، فلسطین تشکیلات خردگردانی داره و اینها، ولی در عمل چه اتفاق افتاده؟ یا مثلا در دوره های قبلی که جنگ در فلسطین در جریان بوده، در غزه در جریان بوده و اینها، به هر حال حالا در سطح خیلی پایین تر از این، ولی این واکنش های بین المللی و محکومیت ها و اینا وجود داشته، در نهایت چی شده؟ فراموش شده. و به نظر من،
یعنی شما فکر میکنید که اروپایی ها اگر دولت فلسطین، کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسن، در سیاست هاشون تغییر ایجاد نمی کنن در تناسب با این موضع دیپلماتیکی که گرفتن؟
در
سیاست هاشون نسبت به اسرائیل؟
آره متوجهم، در این مورد خیلی پیچیده است، بخاطر اینکه این موضوع سیاست واحد خارجی و امنیتی که در اروپا وجود داره خیلی جاها دست کشورها رو میبنده. در مورد روسیه هم ما شاهدش بودیم دیگه، یعنی شما وقتی که یکی دو تا بازیگر داره که نمیخوان همراهی بکنن توی مورد خاص مجارستان، عملا بلاک میشه و هر اقدام دیگری که در حاشیه انجام میشه، مثلا الان اسپانیا داره بیشترین اقدامات انجام میده، ایرلند داره انجام میده و اینها، اینا خیلی تأثیری در نهایت نخواهد داشت، بخاطر اینکه
ولی آلمان مخالفه،
آلمان مخالفه، مجارستان مخالفه و همین دو تا کافی. به خصوص آلمان، شما هر کس رو بخواید راضی بکنه، آلمان به عنوان یکی از بنیانگذاران اتحادیه اروپا اگه که همراه نباشه، به خاطر همین هم هست. یعنی در نهایت فکر میکنم، اینو من شنیدم، حالا مستقیم یا غیر مستقیم یا نقل به مضمون، همچین چیزی که تا وقتی که از مقامات اسرائیلی دکتر جا دیدم که ما اهمیت نمیدیم به این چیزا تا وقتی که ایالات متحده با ماست.
بله.
اینه، به خاطر این کداست که من میگم که تا وقتی که ایالات متحده پشتش هست، به نظر من اونجاست حالا جواب سوال کلی این بحثم، اسرائیل کجا متوقف خواهد شد، جایی که ایالات متحده تصمیم بگیره متوقفش بکنه. تمام.
و شاید هم این رو بهانه‌ای بکنه برای اینکه بره سراغ کران باختری. آره، بنابراین میشه نتیجه گرفت از صحبت‌های شما که اسرائیل تا اطلاع ثانوی متوقف نخواهد شد و اتفاقا هر اقدامی که این ور علیهش بکنه یه بهانه قرار میده برای یک قدم جلوتر برداشتن. تو کشور فلسطینی به رسمیت می‌شناسی، من میرم سراغ کرانه باختری. حالا احتمالاً مراحل بعدم خواهد بود که دیگه چیکار خواهد کرد دیگه. خب حالا من به نظرم شما از خلیج فارس یه ذره خارج بشیم، فکر میکنید که این اتفاق دوحه چه تأثیر روی مصر و اردن میذاره؟ اردنی ها نگرانن، مصری ها هم نگرانن و هم من چند روز پیش داشتم یه اطلاعاتی جمع میکردم، در صحرای سینا خیلی فعالیت نظامیشون رو زیاد کردن اردنی ها، ببخشید مصری ها، یک ادراک تهدیدی دارن. فکر کنم دو روز پیش هم بود که یک گذرگاهی بسته شد بین اسرائیل و اردن در کرانه باختری، اگه خاطرم باشه، حالا اسمشو یادم نیست. اونها رو چطور میبینید؟ به خاطر اینکه به نظر میرسه که اگر اسرائیل بخواد همین رویه رو ادامه بده، اونها تو بیشتر تو صف آسیب هستن، خصوصا اردنی ها.
اینجا یکی بحث ادراک تهدید، یکی بحث توانایی هاست و از طرفی هم اون ملاحظات کلانتر و گسترده‌تر سیاسی که هر کدوم از اینها دارن. اردن از خیلی جهات آسیب پذیریش بسیار از بقیه کشورها بیشتره، به خصوص با واسطه شکنندگی های داخلی که اونجا وجود داره. خودتون بهتر از من میدونید. خب یک درصد، حالا من دقیق خاطرم نیست الان، ولی یه درصد بالایی از اردنی ها الان ریشه فلسطینی دارن و یه سری هم که شهروند فلسطینی هستن، شهروند
خیلی زیاد.
اردنی فلسطینی هستن. آره.
خیلی زیاد میتونن کشور درست کنن اونجا.
آره، اگه اشتباه نکنم همسر پادشاه اردن هم حتی ریشه فلسطینی داره و خب این شما در نظر بگیرید که اگر که بخواد کرانه باختری ملحق بشه به اسرائیل، کجا قراره برن اینها؟ خب طبیعتا دوباره بحث اردن مطرح میشه دیگه و این یک پیامدهای فاجعه باری رو برای اردن به لحاظ داخلی و همراه خواهد داشت. حالا میگم بحث اقتصادیش رو نمیدونم اینا رو بذاریم کنار، که مثلا اینجوری در نظر بگیریم که مثلا میگم یه سناریو، مثلا یه توافقی حاصل بشه، حالا چه ایالات متحده با مثلا بگیم امارات، از طرف دیگه اسرائیل، اینا تصمیم بگیرن که اوکی این اتفاق بیفته، که من اینو اصلا محتمل نمیدونم به خصوص امارات رو در این شرایط حداقل، ولی این اتفاق بیفته، مثلا امارات بگه ما پولشون رو میدیم، ما حمایت مالیمون مثلا از اردن حمایت می‌کنیم، به خود آمریکا. ولی فقط بحث اون نیستش، بحث فقط منابع نیست، بحث اینه که اون ترکیب جمعیتی وقتی که تغییر بکنه، خب یک به خصوص در بلند مدت یه تهدید ایجاد میشه برای دولت اردن، به خصوص با توجه به اینکه ببینید اون فلسطینی که داره از کرانه باختری رانده میشه، یک خشمی نسبت به، نه فقط حالا خشم اصطلاح کمی واقعا، نه فقط نسبت به اسرائیل بلکه نسبت به ایالات متحده هم داره. حالا شما کجا میری؟ میری اردنی که متحد نزدیک ایالات متحده است. این خشم طبیعتا سرریز میشه به سمت دولت اردن و این ادراک تهدید میخوام بگم که چند لایه است و مشابه همین درباره مصر هم هست، حالا با این تفاوت که در مورد مصر مشکلات اقتصادی هم خب مزید بر علت میشه و از طرفی هم من برداشتم این هست که مصری ها
آسیب پذیرترن به نظر میرسه.
مصری ها آسیب پذیر هستن، ولی از طرف دیگه یک چیزی که من حس میکنم، حالا از طریق صحبت ها و از طریق چیزایی که میخونم و اینها، این هستش که مصری ها خیلی هم به اون چی بگم بهتون، پرستیژ تاریخیشون هم خیلی برخورده این داستان، می‌دونید که این اتفاقات داره میفته تو غزه و تو کل منطقه و اینها، به هر حال چیز یعنی در واقع اون حیثیت عربیه. شما ببینید موضع مصر تو بحث قاهره چجوری بود، موضع بقیه کشورها چجوری بود، یعنی اومدن به نشانه اعتراض، حالا نمیدونم باز یادم نمیاد انقدر زیاد بود این گزارشه، یه جایی دیدم که مصری‌ها گفته بودن که ما اومدیم طرح ناتو اسلامی رو مطرح کردیم،
بله.
از طرفی فکر میکنم گفتن که قطر و امارات موافق نبودن، و از طرفی هم با حضور ایران و
ایران
آره
مخالفت،
بخصوص ایران
ترکیه، ایران ترکیه،
ایران ترکیه، بله بله
بله،
ایران ترکیه اومد اینجا مخالفت شد. لذا من فکر میکنم یه بخشی از مانورهای مصر مثلا تو موضوع ایران، خب اون تلاششون برای میانجیگری دیپلماتیک مثلا بین ایران و آژانس، این نزدیک شدن رابطشون با ایران، از طرف دیگه من فکر میکنم میخوان یه مانوری حتی با ترکیه داشته باشن، از طرفی این سامانه های چینی که دارن میخرن و مستقر میکنن، این در واقع یه جورای مصر هم برای خودش هم از این طرف میگن به اون پرستیژ تاریخیش به عنوان محور جهان عرب برخورده، سادشو بگیم، از طرفی هم اونا یه فرصتی رو احساس میکنن که خب ما یه کاری انجام بدیم، میدونید. و عرضم بزرگتون که یه تفسیر دیگه هم من شنیدم، حالا اینم به نظرم جالب بود، حالا من خودم هنوز امروز کافی متقاعد نشدم، ولی با یکی از دوستان صحبت میکردم اونجا که تو آن اردنی خودش از اساتید دانشگاه است، میگفتش که مصر، من تو همین ازش پرسیدم که مصر چه کار داره میکنه این وسط، به خصوص تو بحث آژانس و اینم که اینجوری میکنه، و مصر یکی از یعنی یکی از شریان حیاتش به خصوص به لحاظ اقتصادی این بود که عربستان و امارات و اینا ازش حمایت مالی میکردن برای اینکه مصر رو در مقابل ایران داشته باشند، چون به هر حال اینا که خودشون ارتش نه، بزرگترین ارتش عربی هست و اینا، مصر در مقابل ایران داشت. الان که ایران داره روابطش با اینا خوب میشه، مصر داره اسم میکنه که من اصلا دیگه این وسط کاری نیستم، و لذا میخواد که از این طریق خودش رو باز تعریف بکنه در معادلات منطقه‌ای. میدونید این خیلی، حالا بنیانش به نظرم درسته، یعنی تفسیر جالبیه، اینکه چه ما موضوع اسرائیل در نظر بگیریم چه ایران، مصر وارد یه دوره از باز تعریف نقش خودش در منطقه داره میشه، ولی خب باز اونجا همون بحث توان به خصوص به لحاظ اقتصادی مطرح میشه دیگه مثلا.
بله، و دستش هم زیر ساطور اسرائیل به وقت انرژی به شدت وابسته است. خب ما به نظرم این 20 دقیقه وقت داریم، خیلی خوبه که بریم سراغ عربستان. عربستان یک پیمان دفاعی امضا کرد با پاکستان. حالا من خیلی نمیخوام اگزاجره بکنم که خیلی ها دارن میکنن که این یه آرتیکل 5 ناتو درش داره و نمیدونم حالا قرار این بشه و یا اون بشه، اما خب این پیمان مهمه، به نظرم پیمان مهمیه، و به نظر میرسه که اینجوری هم نیست که ناگهان به این نتیجه رسیده باشن که امضاش کرده باشن، مذاکراتی در جریان بوده. من حدس میزنم که در واقع بعید میدونم که امریکایی‌ها مطلع نبوده باشن، بابت اینکه یک مذاکراتی اونجا جرجر. اتفاقا اینجا نکته سوال منه، دوست دارم در این مورد حرف بزنیم که حالا بعد بهش میرسم در مورد امریکایی‌ها. خب من سوالم اینه، ببینید عربستانی‌ها خب یک سابقه در واقع بی‌اعتمادی از امریکایی‌ها دارن دیگه، مربوط به حالا هم نیست، این اگه یه ذره خیلی بیشتر بریم عقب شاید بشه گفت مربوط به حمله امریکا به عراق سال 2003، بعدش
هم اواخر هم دیگه اون حمله ایران به حمله روسیه، آره. به چیز
بود. آره من یادمه کتاب آقای ویلیام برنز، همین کتابی که من چند سال پیش ترجمهش کردم و منتشر شد، اونجا توضیح میده که موقعی که قرار بود که این حمله انجام بشه به عراق، عربستانی‌ها چقدر مخالف بودن، ولی خب امریکایی‌ها کنارشون زدن و کار خودشون انجام دادن، و دقیقا همون چیزی که عربستانی‌ها میگفتن اتفاق افتاد دیگه، یعنی حرفشون این بود که این منطقه میفته دست ایران و ایران میتونه این نقاط اتصال رو راحت به هم وصل بکنه، و همین اتفاق افتاد. و بعد هم که به قول شما بحث آرامکو
در خصوص سوریه هم حتی به نظر من عربستانی‌ها ناراضی بودن از امریکایی‌ها، خصوصا ماجرای حمله وعده‌ای که داده بود اوباما که حمله می‌کنیم به سوریه بابت استفاده اسد از سلاح شیمیایی و ناگهان یهو کنار
کشید.
آره آره. بنابراین از این جهت واسه من قابل فهمه که عربستانی‌ها برن به سراغ در واقع کسی که بتونه امنیتشون رو غیر از امریکا تعمیم بکنه، اما نزدیکم باشه بهشون به لحاظ روابط و اینها، یک سابقه همکاری هم اینا با هم دارن دیگه، همکاری نظامی و اینها در جنگ خلیج فارس و اینها. خب عربستان پول داره، پاکستان سلاح داره، تجربه داره، ارتش داره و اینها، بالاخره اینها با هم جور در میان. اما من دو تا سوال دارم که این ذهن خودم رو هم مشغول کرده. فکر میکنید که آیا احتمالش وجود داره که این پیمان دفاعی تبدیل بشه، یعنی سرآغاز شکلگیری یک مثلا چیزی شبیه به سازمان امنیت جمعی باشه در منطقه بین اعراب؟ البته من اصلا نگاه کوتاه مدت ندارم، یعنی اصلا مثلا نمیخوام بگم الان میشه یا 2 ماه دیگه یا 3 ماه دیگه یا چند ماه دیگه. پاکستانی ها که به نظر میرسه مشتاقن و وزیر خارجه پاکستان هم این رو اعلام کرده که ما استقبال میکنیم. بالاخره ببینید مثلا عرب ها به سراغ مصر و ترکیه هم نمیتونن برن، عرب های حاشیه خلیج فارس، چون مصری ها که مشکلات خودشونو دارن و ترک ها هم دیگه در این سطحی نیستن که مثلا بخوان یه همچین پیمانی. حالا من قطر رو در مورد صحبت نمی کنم، منظور هم این کشورهای دیگره. به نظرتون این همچین زمینه وجود داره؟ هرچند این پیمان الان ما هیچی در موردش نمی دونیم، خیلی چیز خاصی نمی دونیم، یک چیزای کلی فعلا مطرح هست و اینها. این پتانسیال رو داره به نظرتون؟ و یک مورد دیگه هم هست که خیلی ها در ایران این تصور رو داشتن که این پیمان هدفش ایرانه، چون عربستانی ها فکر میکنن که قرار تنش ها زیاد بشه و وقتی ایران ذیل فصل 7 بره احتمالاً زیادتر هم خواهد شد، ممکنه درگیری پیش بیاد، بنابراین من برم که همچین پیمانی رو امضا بکنم تا در واقع در فضای ناامن منطقه یک چتری داشته باشم. البته من خیلی با این ایده موافق نیستم که هدف ایرانه، ولی این شما نمیدونم این رو چجوری، و فکر میکنید که هدف عربستان چی بوده؟ آیا همزمانی امضای این پیمان با حمله اسرائیل به قطر میتونه نشانه این باشه که این پیمان آماده امضا بوده، اما وقتی که این حمله رخ داده بلافاصله رفتن به سراغ اعلامش به خاطر اینکه بالاخره یک پیامی هم عربستان ارسال بکنه به امریکایی ها یا به اسرائیل؟
همونجور که گفتید، خب چون جزئیات مشخص نیست با قطعیت نمیشه نظر داد، ولی بر اساس چیزایی که میدونیم و بر اساس حالا اون سابقه موضوع من با شما موافقم. من خودم برداشتم این نیست که هدف اصلی ایران باشه، به این خاطر که اگر هدف اصلی ایران بود برای عربستان سراغ پاکستان نمیرفتن، یعنی پاکستان براش هزینه موضوع خیلی بالاست. شما دیدید زمانی که ایران هم باز دوباره از اون اقداماتی که آدم واقعا نمیفهمه که چرا انجام شد و به لحاظ استراتژیک اصلا با عقل جور در نمیاد، زمانی که ایران حمله موشکی کرد داخل پاکستان، پاکستان دقیقا مشابه همون رو انجام داد و بعد روابط کامل برگشت به، یعنی حتی بهتر از قبل. پاکستان به هیچ وجه نمیخواد که با ایران تنش داشته باشه. فاکتورهای مختلف اینجا مطرح هست، مهمترینش هم بحث همسایگی هست، بحث تهدیدات مشترک هست، بحث این گروه های فعال در دو طرف مرز هست. شما اگه شرایطی رو در نظر بگیرید که ایران ناامن بشه، هر ایرانی، مثلا من به نظام سیاسی کار ندارم، یکی از اقداماتی که میفته اینه که همونقدی که ایران از ناحیه مثلا گروه های تجزیه طلب و تروریستی مورد تهدید قرار میگیره، خب همون گروه ها در اون سوی مرز هم فعال هستن دیگه، اینا در یک جا که محدود نمیمونن که اصلا ماهیت این گروه ها همون بحث ویژگی اصلیشون در واقع هم ماهیت فرامرزیشون. لذا هدف اصلی نیست، ولی پیامی برای ایران هم، یعنی ارتباطی به ایران نداره. حالا عرض می‌کنم چطور از نظر من. من اینو بگم، اول که من این خبر رو دیدم خیلی برام جالب بود و یه خورده عجیب بود. یعنی منم اول همه چی تو ذهنم چرخید که خب این چه اتفاقی داره میفته. دو سه تا فاکتور کنار هم دیگه مطرح میشه. از یه طرف این که خب بعد از حمله اسرائیل به دوحه است، ممکنه علیه اسرائیل باشه، بعدش ممکنه مثلا کلیت این روندها، همین حرفا که شما زدید. ولی دو سه ساعت بعدش که اون خبر اومد که وزیر خارجه عربستان تماس گرفته و آقای راخشی رو درباره این موضوع بریف کرده، من دیگه اونجا مطمئن شدم که مربوط به ایران نیست. یعنی با اون سرعت و با اون ادبیات وقتی شما تماس میگیری و صحبت میکنی با اول از همه با ایران، مشخص هست که این شما میخوای این اطمینان رو بدی که این دست کم تو این شرایط این ارتباطی به شما نداره. خب تهدید این وسط کی هست؟ من فکر می‌کنم که اینجا باید به همون روند بلند مدت‌تر نگاه بکنیم. یعنی تقریبا نمیشه واقعا تصور کرد که حالا تو این فاصله یک دو هفته بعد از حمله به قطر این اتفاق افتاده باشه. یه سری این پروسه هایی بوده که در جریان بوده و باید اینو برگردونیم به اون تحولات بعد از سال 2022، بعد از جنگ روسیه و سیاست خارجی جدید عربستان، از یک طرف در پیوند با اون تحولات بین المللی، از طرف مرتبط با حوثی‌ها، مرتبط با خود ایران، این بازاندیشی سیاست خارجیش و اون چیزی که حالا من فکر کنم قبلا گفتم تو همین جای جدی گفتم، اون سیاست مولتی وکتور، درست سیاست چند برداری. بله. شما میخواهی که متنوع بکنی شراکت‌های خودت رو تو اون قالب هست و طبیعتا تحولات پسا جنگ غزه اگر که یک تأثیری داشته باشه در ادراک تهدید عربستان، مجموع این تحولات الان ها این هستش که خب ایران درست همچنان تهدید هست ولی فوریتش کاهش پیدا کرده، از اون طرف اسرائیل افزایش پیدا کرده و خب این یک نتیجه خیلی واضح و خیلی فوری داره و اون همین هستش که تمرکز قبلی بر شراکت با اسرائیل برای مهار ایران تبدیل میشه به تلاش برای تنوع بخشی به شراکت ها برای مقابله با خود اسرائیل، برای موازنه بخشی در مقابل خود اسرائیل، به خصوص وقتی که شراکت با کشور هسته‌ای اینجا مطرح میشه.
یعنی از یک منظر منظر این پیمان در خیلی به ضرر ایران نیست، به نفع ایران هم میتونه باشه از جهاتی.
من برداشتم اینه و به خصوص که میگم با
البته البته ایران نمیتونه بپیونده به همچین پیمانی احتمالاً.
نه حالا عرض میکنم خدمتتون و اینکه تاکیدم شد بعدش اگه اشتباه نکنم که پاکستانی ها تاکید کردن که این شامل حمایت هسته‌ای، حالا تصریح نکردن جزئیات رو ولی گفتن که این شامل چرخ هسته‌ای میشه. این اتفاق خیلی مهمه، یعنی خود موضوع یه بحثه، اینکه شما تاکید میکنه که من چرخ هسته‌ای، اصلا این واقعا تحول بسیار بسیار بزرگیه که از طرفی پاکستان خودش میخواد این نقش رو ایفا بکنه از طرف اینها. لذا من باز دوباره ارجاع میدم به صحبت که داشتم با همون دوست اردنی اونجا که واقعا حالا چون شاید خودش نخواد من اسم نمیارم ولی از اساتید خیلی معتبر مطالعات خاورمیانه هستش به قطر، که من دوباره ازش پرسیدم، گفتم مثلا شما نظر درباره بحث چیز چیه، این که حالا مثلا این فضا آروم شده اینا، عربستان دوباره با اسرائیل میره به سمت عادی سازی، اصلا نتانیاهو بره، همین صحبتی که ما داشتیم. گواره این احتمال خیلی زیاده ولی هیچ تأثیری تو منطقه دیگه نخواهد داشت. گفت یعنی یه فرمالیته خواهد بود، یعنی اینکه عربستان احتمال داره به پیونده به توافقات و عادی سازی بکنه و اینها، ولی دیگه اون جهتگیری امنیتی رو که قبلا میتونست داشته باشه که علی ایران باشه اینا رو دیگه نخواهد داشت، صرفا یه عادی سازی سیاسی خواهد بود. این تا اینجاش. اما در این حال یه تفسیر دیگه هم من دیدم که به نظرم تفسیر نادرستی نیست، اونم این هست که به هر حال عربستان این نگرانی رو هم داره که در این فضای پرآشوب منطقه‌ای ایران ممکن است که در نهایت تصمیم بگیره که به سمت ساخت سلاح هسته‌ای بره و عربستان هیچ گزینه‌ای در دسترسی برای این موضوع نداره. و خب حالا به هر حال شما چه فوریت برات داشته باشه اون تهدید، چه نداشته باشه، میخوای که این موازنه رو برقرار بکنی دیگه و خب تنها سریع‌ترین راهش این است که با یک کشور داره سلاح هسته‌ای این کارو بکنی. میدونیم که ایالات متحده حاضر نشد چتر هسته‌ای رو برقرار بکنه برای این کشورها، میدونیم که در دوره بایدن توافق امنیتی جامعه که قرار بود بین عربستان و آمریکا انجام بشه به خاطر جنگ غزه ناتمام موند، که یک بخشش حمایت آمریکا از برنامه هسته عربستان می بود، و خب این به عنوان یه آلترناتیو است. میگم تمام این فاکتورها در کنار هم دیگه. منتها درباره اون بحث ایران ببینید، همون میزانی که شما اشاره کردید مثلا ترکیه رو اینا نمیخوان که داشته باشن، ایران هم به همون شکله. یعنی در نهایت امر فضای منطقه‌ای و ادراک این کشورها با ایران در یک طیف همیشه اینجوری بوده دیگه، زمانه قبل از انقلاب اینجوری بود، بعد از انقلاب اینجوری بود، در یک طیف بین رقابت و تخاصم در نوسان بوده. در بهترین حالت این ایران رقیب خواهد بود، و به خصوص با توجه به اون پتانسیل سرزمینی، جمعیتی و باز میگم پتانسیل اقتصادی که ایران داره، ترکیه داره، و اینها اگر که وارد هر کدوم از این اتحادا بشن اصلا هم دامینیت میکنن این رو.
بله.
و اون ببینید یه ویژگی هستش، پاکستان درسته که یه قدرت نظامی هست و جزو قدرت‌های نفت و قدرت اتمی دنیا هست، منتها به لحاظ ایدئولوژی، این خیلی ظرافت خیلی مهمیه، به لحاظ ایدئولوژیک وابسته است به عربستان.
بله.
یعنی اون قرائتی از اسلام که اینها دارن، اون
بله.
خودش ادعای مرجعیت جهان اسلام رو نداره، ایران داره، ترکیه هم داره، و خب بله. این در کنار پیشینه تاریخی اینها فضا رو به سمت خواهد برد که طبیعتاً مسئول عربستان و بقیه کشورها نخواهد بود.
بله. آقای دکتر ببینید، این پیمان به نظرم پتانسیل گسترش داره واقعا، این پیمان دفاعی. ببینید پاکستانی ها بالاخره در منطقه به خیلی ها کمک کردن در گذشته، به سوریه ها کمک کردن، به اردنی ها کمک کردن، به عربستانی ها کمک کردن. بله بله. ولی آره، این رو میفهمم که اگر قرار باشه که این گسترش پیدا بکنه، اون وقت این سوال پیش میاد که حالا کی باید رهبر این پیمان باشه در هر صورت، و اونجا یه مقداری مشکل ایجاد خواهد شد. حتی ممکنه اگر قرار باشه مثلا امارات هم به پیونده به همچین پیمانی، امارات هم ممکنه رقابت‌هایی با عربستان داشته باشه در صورت. ولی به نظرم زمینش وجود داره. حالا ببینید، اگر فرض بکنیم که این پیمان بشه گسترش پیدا بکنه، فکر نمی‌کنید یک روندی خلاف اون روند توافق ابراهام ممکن امکانش وجود داشته باشه؟ یا حالا نمیخوام بگم خلاف یه ذره ادعای بزرگیه، حداقل موازیه با توافق ابراهام، اون بخش امنیتیش ممکنه شکل بگیره؟ چون بالاخره ببینید یکی از این، خودتونم گفتید دیگه، یکی از این در واقع پارامترهای توافق ابراهام که در واقع اتحاد با اسرائیل علیه ایران برای مهار ایران باشه، حالا من نمیخوام بگم برداشته شده، میگم سوس شده خیلی. خب فکر نمیکنید که این اتفاق داره میفته؟ یعنی ممکنه که عرب ها یک روندی رو موازی با اون طی بکنن، یعنی همه تخم مرغاشون رو حداقل در سبد ابراهام اکورد نذاره.
بعد این که شروع شده الان، نه الان روندی که شروع شده، من همون ابتدا هم گفتم ادراک تهدید هست. بحث اینه که یکی این که در چه سطحی، و دومی که با چه سرعتی ما
اینجا من این سوالم یادم رفت، حالا حرفتون یادتون نره. اگر این روند شروع شده، حالا شما گفتید شروع شده، اگر فرض بکنیم که این پیمان امنیتی ممکنه این روند رو یه مقداری جلوتر ببره، اینجا واکنش امریکایی ها چه خواهد بود؟
آره میگم، این همونجور که عرض کردم تفاوت بر سر اون هست که در چه سطحی و با چه سرعتی بخواد این قضیه پیش بره. و خب جزئیات دیگه هم مثلا همین که شما گفتید، موضوع اختلافات داخلی اینا، ببینید باز داره این گزارش هایی که از طرف منابع مصری داره میاد، خب همین دارن میگن دیگه، یکی از اختلافات به غیر از حضور ایران و ترکیه و نارضایتی، یعنی نپذیرفتن قطر و امارات، این بود که مصر میخواسته که خودش نقش فرماندهی داشته باشه اینجا دیگه، میگه من دارم نیروی انسانی میارم، این مورد پذیرش اونها نیست. حالا شما به طریق اولا میتونید در نظر بگیرید که برای ایران، ترکیه هم همچنین اتفاق خواهد افتاد. لذا این مسئله است که وجود داره. من فکر میکنم که این روند باز دوباره تا خب بستگی خیلی عوامل داره ها، سرعت پیدا کردن یا کند شدنش، از جمله اینکه اسرائیل در گام‌های بعدی باز هم آیا منافع کشورهای خلیج فارس رو هدف قرار بده یا اینکه بیاد دوباره تمرکزش رو بذاره رو کشورهای مثلا محور مقاومت، حالا مثلا بره دوباره سراغ لبنان، بره سراغ عراق، مثلا با خود ایران بخواد درگیر بشه. این یه عامل هست. از طرف دیگه اینکه واکنش ایران چی باشه، یعنی خیلی استعداد قابل توجهی نشون دادن سیاستگزاران جمهوری اسلامی در اینکه این روندها رو به ضرر خودشون برگردونن، از جمله با همین حمله به قطر. و با شما در نظر بگیرید که مثلا یه چیز مشابه این به عربستان و اتفاق به عربستان یه قطر نیست بخواد مثلا با این چیزا جلوش گرفته بشه و اینا، به خصوص شرایط فعلی. خب اینا رو باید در نظر گرفت. مثلا این روند به نظر من تا دست کم دو زمانی که آقای ترامپ هست با سرعت کمتری پیش خواهد رفت، پیش خواهد رفت اما با سرعت کمتری. بعد از اون بسته به این که خب کی سر کار بیاد. حالا من چیزی که الان میبینم خیلی 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 زوده برای قضاوت کردن، ولی مثلا که از طرف جمهوری خواه مثلا یه نفر مثل آقای جی دی ونس بیاد که خب یک آیزولیشنیست واقعیه در مقایسه با ترامپی که به هر حال باری به هر جهت هست، یعنی یک ایدئولوژی تو ذهن خودش داره دست که از اون چیزی که میخواد. چه دموکرات ها بیان به نظر من این روند تأثیری خواهد شد، چه به لحاظ حالا در دو سطح و به دو شکل این ممکن است اتفاق بیفته. من لزوما یک روند رو نمیبینم در مقابل یا در کنار یا به موازات هم جوک شما گفتم توافقات ایران. ممکن هست مثلا میگم حالا توافق پاکستان با عربستان گسترش پیدا بکنه، حالا بگیم مثلا چه میدونم عمان کویت مثلا اینا هم بیان بهش چیز بشن. از طرف دیگه مثلا قطر بیاد با چین، مثلا قطر مصر مثلا بیان مصر با هم دیگه ازا قرار نمیگیرن، ولی مثلا امارات بیاد با مصر و چین مثلا یه توافق تشکیل بدن، بعد مثلا اون وقت ترکیه بیاد با قطر، حالا مثلا از این طرف با ایران مثلا اینا یه چیزی رو بخوان تشکیل بدن. این مجموعه از اینا امکانش هست، ولی الان همونجوری گفتم عربستان اقدام خیلی سران بولدی رو انجام داد، قابل توجهی رو انجام داد که این شرایط اومد علنیش کرد. بقیه اون اسمال استیت ها دولت های کوچکتر من فکر کنم که فعلا نمیرن به سمت این. قطر نمیره، عمان به هیچ وجه نمیخواد بره، الان کویت تا موقعی که کس کار به کارش نداشته باشه نمیره، و امارات هم اصلا داره فعلا از این فضا سود میبره واسه بیزنسش همونجور که میدونه. لذا اینا وجود داره. همونجور حالا بخوام جمع بندیش بکنیم، ادراک تهدیده شکل گرفته، روند آغاز شده، ولی یه اتفاق نظری درباره این که حالا چه روی کردی بهتره و با چه بازیگرانی و با چه سرعتی، این اینجا چیز نیست. و این به نظرم خیلی مهم است برای مقامات جمهوری اسلامی که دارن صحبت میکنن درباره این تحولات به این شکل که انگار که همین فردا قراره که تمام این روند رو معکوس بشه و بیان همه با ایران کار بکنن. این واقعا یک قول معروف wishful thinking است، یک تفکر آرزومندانه است.
بسیار عالی، بسیار خوب. ما یک ساعتمون هم تموم شد و خیلی استفاده کردم از صحبت با شما. وقتتون دیگه بیشتر نمیگیرم واقعا
دیگه. خیلی من همیشه خوشحال میشم واقعا.
خسته هم هستم.
سلامت
باشید. مخلصم. قربان شما.
قربان
شما. خداحافظ شما. خب دوستان، این قسمت سوم هم به پایان رسید. من یه توضیح کوچیکی هم بدم راجع به ماجرای اسنپ‌بک، چون خیلی از دوستان پرسیده بودن که الان وضعیت به چه شکلیه. خب اون قطعنامه رو که همتون در جریانید، در روز جمعه رأی کافی رو نیاورد برای اینکه در واقع تعلیق تمدیدهای ایران ادامه پیدا بکنه. بنابراین فکر میکنم تا 5 مهر فرصت باقیه. تا 5 مهر اگر اتفاقی نیفته، یعنی توافقی حاصل نشه، تحریم های ایران، تحریم های گذشته ایران، اون 6 قطعنامه تحریمی که در گذشته ایران گرفته بود و به واسطه برجام اجراشو متوقف شده بود، به صورت اتوماتیک برخواهد گشت. این که دوستان پرسیدن که چه اتفاقی ممکنه بیفته، آیا این اتفاق خواهد افتاد، ممکنه توافق بشه یا نه، من واقعا نمیدونم چه اتفاقی ممکنه که بیفته در روزهای آینده که توافقی حاصل بشه واقعا، یعنی خورشید از کدوم طرف قرار طلوع بکنه، این رو من نمیدونم، چون بسیار کار دشواریه، هیچ وقتی وجود نداره، فرصت بسیار کمه. خواسته هایی که طرفین از هم دارن خواسته های بزرگیه، خواسته های در واقع استراتژیکیه، یعنی پذیرفتن هر کدوم از این خواسته ها برای هر کدوم از این طرفین تبعات استراتژیک داره. ایران اگر بپذیره که بازرس ها رو راه بده، مکان اورانیوم 60% خودش رو اطلاع بده، ممکنه براش تبعات استراتژیک داشته باشه. برخی ها معتقدن که به محض اینکه این اطلاعات اعلام بشه ممکنه حمله ای صورت بگیره، و امریکایی ها و اروپایی ها هم همینطور، از دست دادن اهرام استبک براشون ممکنه تبعات استراتژیک داشته باشه، و امریکایی ها هم به یک در واقع موقعیت استراتژیک دست پیدا میکنن با فعال شدن استبک، به خاطر اینکه به محض اینکه استبک برگرده، امریکایی ها دوباره در خصوص مسائل مربوط به ایران حرفی برای گفتن خواهند داشت. تا اینجا به خاطر اینکه در برجام نبودند نمیتوانستن از رأی خودشون، از وتوی خودشون یا هر چیز دیگه استفاده بکنن، اما به محض اینکه همه چی ریسیت بشه به قول معروف، امریکایی ها دوباره برمیگردن به جایگاه اولشون و فرمون دست امریکایی ها خواهد افتاد. حالا باید شما هم خودتون بشینید یه دو تا چارتای ساده بکنید و ببینید که چه شرایطی ممکنه که ایجاد بشه که امریکایی ها از این اهرم دست بکشن، و یا اینکه ایران ممکنه چه شرایطی ایجاد بشه که این نگرانی هاش رو بذاره کنار. بنابراین این جور مسائل در کوتاه مدت حل نشدنی هستن، اینها نیاز به زمان دارن. اما آیا فعال شدن بک و رفتن ایران ذیل فصل 7 معناش اینه که دیگه مذاکراتی در کار نخواهد بود؟ این نقطه پایان؟ نخیر، اینطور نیست. من به لحاظ شخصی معتقدم که ممکنه حتی که این برداشته شدن فشار زمانی، یعنی اهرم زمان که بالاخره اروپایی ها ازش به عنوان یک اهرم استفاده میکردن علیه ایران دیگه، یعنی ضرب العجل استبک، و از این طرف این به رغم اینکه اهرم بود در دست اروپایی ها، خب یه فشار زمانی هم رو اونها داشت، یعنی هم از این طرف ایران تحت فشار بود و هم اروپایی ها. به چه معنا؟ به این معنا که اگر اروپایی ها استبک رو فعال نکنن، خب قطعنامه 2231 طبق اون قطعنامه اساسا منقضی خواهد شد در واقع تمام تحریم های ایران، و اگر فعال بکنن اینجا ایران متضرر میشه، یعنی بالاخره هر دو طرف یک فشار زمانی رو این وسط داشتن تحمل میکردن. حالا اگر استنبک فعال بشه، یعنی همه چی ریسیت بشه در واقع، اون اهرم زمان دیگه از میان برداشته میشه، یعنی دیگه طرفین ضرب العجل زمانی ندارن، اینجا دیگه کسی نمیتونه از زمان علیه دیگری استفاده بکنه. بله، حالا شاید ممکنه شما بگید که خب ایران همیشه تحت فشار زمانه، به خاطر اینکه هر چه زمان بگذره و تحت تحریم ها باشه شرایط اقتصادی بدتر میشه. بله، البته این درسته، ولی خب این چیز عجیبی واسه ایران نیست، ایران همیشه این وضعیت رو تحمل کرده دیگه. حالا بنابراین وقتی که مسئله زمان از میان برداشته میشه، احتمال داره که بشه راحت تر مذاکره کرد، و این بار دیگه مذاکرات با آمریکایی‌ها خواهد، و اگر ایران بخواهد میتواند که حتی بعد از بازگشت در واقع تحریم های فصل 7 باز هم میتواند که مسئله رو حل بکنه، اما الزاماتی داره، ملاحظاتی داره که اونها رو باید بپذیره و طبق اونها بره جلو. این هم یک توضیح کوتاهی در مورد استنبک. بنابراین به احتمال زیاد استنبک فعال خواهد شد تا 5 مهر، مگر اینکه معجزه‌ای در این روزهای آتی در نیویورک رخ بده. خیلی ممنون از شما، تا برنامه بعد، قسمت بعد، اپیزود بعد، خداحافظ.